الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه ان شاء الله. حالا اینکه مجلس آماده بشه و بحثمون رو با بیان مقدماتی آغاز بکنیم، هدیه به روح مطهره فاطمه زهرا سلام الله علیها اجماعا صلوات محبت بفرمایید. بحثی که امروز قرار هست در این مجلس مطرح بشود، بحثی است که حتما بسیار سوال برانگیز خواهد بود. از آن باب که متاسفانه یا خوشبختانه این بحث امروز ما اختصاصی به مسئله تصوف و خانقاهیگری نداره، بلکه الحمدلله در تلویزیون ما، در رادیوی ما و انهای گوناگون از برای انبساط خاطر بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند از صبح تا شام می نوازند و می کوبند. دقت داشته باشید که مرجع تقریز ما تلویزیون نیست، رادیو هم نیست. مسائل شهری ملاک‌های خودش رو داره، باید بر اساس همون ملاک ها روی اونها صحبت کرده بشه. کلمه سماع یا سماع یک مصدر است از ثلاثی مجرد، از ماده سمعه، معناش هم شنیدن است. حالا سماع باشد یا سماع باشد فرقی نمی کند، بر وزن فعال یا فعال معنای آن شنیدن است. اما آیا معنای لغوی فقط باید لحاظ بشود؟ یعنی مراد از این کلمه همان است که در بطن لغت خوابیده شنیدن را گویند یا نه؟ به اعتباری از نظر منطقی این لغت، لغت منقولی باشد که از معنای اصلی خودش آمده باشه به یک معنای دیگری دلالت بکنه، مثل کلمه صلات. صلات یعنی دعا، این معنای لغویشه، اما از این کلمه استفاده کردن، از اون معنای اصلی نقلش کردن، آوردن برای یک هیئت خاصی از یک عبادت ویژه اسلامی که داره این مشکلا هستش. زکات معناش همینه، حج معناش قصده، اصلا حج کردن یعنی قصد کردن. اما وقتی کلمه حج رو میگیم در اصطلاح شرعی، مراد عبارت است از انجام یک سری مراسم و مناسک که این مجموعه میشه حج اسمش. این نوع لغات میشن لغات منقول. حالا سما و سما هم در میان حضرات باید بگیم یک لغت منقوله، یعنی از کلمه شنیدن منصرف شده آمده به سوی یک سری مراحل بعدتر و مراتب بعدتری. مثل کتاب های مختلف، مثل فرهنگ لغت دکتر معین و دیگران و کتاب خودشون، البته حالا بیشتر از این بگیم، کلمه سما یا سما را معنا کردند و گویند مراد از سما یا سما گوش فرا دادن به خواندن یک انسان خوش آهنگ و خوش آواز و همراهی یک سری ادوات موسیقی، دف، نی، نظیر اینها، و بعد هم به دنبال شنیدن اون خواندن یک خوش لحن خوش الحان و شنیدن این ادبات به همراه آن در انسانی که می شنود حالتی پیدا می شود که به این حالت می گویند وجد. وجد وجد هم معناش یافتن البته، ولی حالا اینجا به این معنا آمده، یک حالت خاصی در انسان پیدا می شود به نام وجد. این کلمه وجد رو میگن. بعد اگر این حالتی که در انسان بروز کرد به دنبال شنیدن یک نوای خوش به همراه ادوات موسیقی، این حالت وجدی که در انسان بروز کرد اگر باعث بشود یک سری حرکات بدون ضابطه بدون نظم در انسان پیدا شود، به این میگن اضطراب. اما اگر باعث بروز حرکاتی منظم شد به این میگن تصفیق. تصفیق یعنی دست زدن. مطلب به اینجا هم خاتمه پیدا نمی کنه. به دنبال حالت تصفیقی که پیدا می شود، اون وقت طرف که تحت تأثیر اون آهنگ و اون آوا و وجد در اون قرار گرفته، بلند میشه، دقیقا شروع میکنه رقصیدن، یعنی دست میزند و شروع میکنه به چرخیدن و رقصیدن. بعد هم در مراحل جلوترش خرقه را از تن برون میکنند، یعنی حالت بیخودی بهشون دست میدهد، خرقه ای که لباس خاص درویشی از تن خارج میکنند. خب تمام اینها برای چی انجام میگیره؟ تمام اینها برای این انجام میگیره که اتصال و وصل با مبدأ هستی که حرف اول و آخر صوفی همینه از این مسیر حاصل بشه. پس مجدد برگردی دو مرتبه به عبارات دیگری تکرار بکنیم. در جایی که اسمش خانقاه است، اسمش منزل است، اسمش جمعخانه است، هر چه میخواد باشه برقی نمیکنه، عده حلقه ای را تشکیل میدن که من خودم دیدم اینا را، البته حلقه ای را تشکیل میدن، خواننده ای که باز این لغت هم داشته باشید شما، خواننده خوش صوتی که در میان حضرات به نام قوال معروفه. قوال صیغه مبالغه کلمه قوله، یعنی بسیار گوینده، ولی قوال باز در میان حضرات یعنی خواننده خوش آهنگ. قوال میخواند به همراه او یک عده دیگری چه میکنن؟ دفت میزنن، نی میزنن و ادوات دیگر رو. افراد نشستن دارن گوش میدن به نوای قوال و آهنگ موسیقی هر روش. بعد از مدتی شما نگاه میکنین کم 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 جنباندن در محل به اصطلاح نشستن آغاز میشود، یعنی رقص در حال نشسته. بعد بلند میشوند و شروع کردن کف زدن و دست زدن و چرخیدن و سرتکان دادن و خلاصه مجموعه حرکات موزون رو از خودشون میدن بیرون. این مطلب در میان خیلیشون انقدر طول، مثل قادری ها انقدر طول میکشه که آدم اصلا نفرت پیدا کنه، دیدنش انسان رو متنفر میکنه. کف بر لب میارم، یک حالات عجیب غریبی، صداهای عجیب غریبی در میارم خودشون بیرون. اسم این حالت، حالت تصفیقشونه. خب این حالت چه میشود؟ این حالت منجر میشود به اتصال یک سالک با مبدأ هستی که خدای سبحان باشه. از این حرف اول و آخر صوفی هم همینه. این مجموعه کلمه استفاده، البته همشون ندارن، در بعضی فرقه هاشون در بعضی فرقه هاشون هست، ولی به هر حال این داستان در میان حضرات هست. انات داشته باشید، از اول هم عرض کردیم از نظر ما مذهب شیعه اثناعشری تنها مذهب عقل دنیاست. با این فرض داریم حرف میزنیم ما، یعنی این بحث ها در این صورت مطرح میشه که ما تنها این مکتب رو حق بدانیمش، بر اساس سنجش بر روی مبانی این مکتب داریم بحث رو بررسیش میکنیم. خب روی این جهته که آیا کار حضرات از دیدگاه مذهب، از دیدگاه روایات اهل بیت علیهم السلام چه صورتی پیدا میکنه؟ آیا آیین و شرع بر روی این کارها مهر سهم میگذارد و یا نه؟ یا کاری که حضرات میکنن و مثل خیلی کارهای دیگرشون ساخته و پرداخته ذهن بزرگانشون بوده، یا هوا و هوس هایی که عمدتاً در این رویه ها مرسوم است و مرئی است، در اینجا در این قضیه خاص هم او هوا و هوس ها وجود داره. اولا سؤال نخستینی که مطرح می شود این است که آیا در صدر اسلام، این در زمان وجود مقدس شخص رسول الله صلوات الله و سلام علیه، آیا ما اصلا به کلمه‌ای به نام سما یا سما برخورد میکنیم؟ چنین چیزی وجود می‌داشته است یا نه؟ از این کلمه و این نوع حرکات در تاریخ اسلام ما نشانی نمی‌بینیم تا قرن سوم هجری. کما اینکه اگر خاطرتون باشه بحث تاریخ رو بررسی می‌کردیم و مطرحش کردیم، براتون عرض کردیم که اصلا از کلمه صوفی و تصوف در قرن اول اسلامی هجری هیچ اثری نیست، این بعدا درست شده. حالا هم از این حرکات خاص که به عنوان سما یا سما معروفه در قرنهای اولیه اسلامی و عمدتا اول و دوم هیچ اثری ما نمی‌بینیم. آنچه که مورخین برای ما نوشتن، کتاب تاریخ خانقاهای ایران، اونجا اولین بحثی که مطرح، یعنی اولین باری که این قضیه مطرح شد، زمانی که ذوالنون مصری از زندان متوکل عباسی آزاد شد، 248 هجری قمریه، اون وقت صوفیا که در واقع بزرگشون بود در اون زمان، ذوالنون مصری از بزرگان صوفی است، اون وقت گرد هم جمع شدن و شروع به شعر خواندن. اولش هم به این شکل نبوده، اولش در حد شعرخوانی بوده، بعد این قضیه تکامل پیدا کرده به صورت امروزی رسیده است که خلاصه به حالت رقاصی بدل شده است، حالت تکامل یافته او شنیدن خلاصه اشعاری است که در ابتدا به اعتبار آزاد شدن ذوالنون مصری از زندان متوکل انجام گرفته. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که طی بررسی‌هایی که انجام شده است و تحقیقاتی که به عمل آمده معلوم می شود که بحث سما و سما یا سما که هر سه رو گفتم عرض کردم، این بحث از قبل از اسلام هم در میان اقوام دیگر متداول بوده. اون چه مسلم است مال اسلام نیست، اینا رو قبولش بکنیم، فعلا یه سابقه قبل از اسلام داره، در قرنهای اولی هم خبری از این داستان نیست، بعد مثل خیلی از امور دیگه وارد می شود در اعتقادات گروهی که نامشان نامه صوفیه هستش. عجیب غریب حالا تو این زمینه، چون خیلی این بحث دامنه دار و مفصله، یعنی بخوام بگیم ما چندین ساعت براتون بگیم از جهات مختلف بررسیش بکنیم، ناچاریم در هم بده که مقدسش بکنیم. یکی از عجیب ترین مسائلی که در این ارتباط مطرح است اینه، جلال الدین مولوی صاحب کتاب مثنوی که همه ما تاریخچه او رو در یک جهت خاصش میدانی، برخورد با درویشی به نام شمس تبریزی و از دست دادن تمام سوابق و رفتن در دامن شمس تبریزی و دیوان شمس تبریزی او و تعبیراتی رسد شمس داره، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، نشان دهنده تأثیر عمیقی است که شمس بر روی مولوی داشته. این در وقت خودش انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اجمالا یکی از کسانی که به شدیدترین وضعی در جهت سما و سما تشویق و ترغیب میکنه خود این بزرگواره، در مثنوی خودش در جاهای مختلف این بحث رو عنوان میکنه که براتون خواهیم خوندش. پسری داره که اون میگوید به نام سلطان ولد، که اون میگوید وقتی که شمس مرد و خبر مرگ شمس به مولوی رسید، انقدر این شروع کرد به رقصیدن. رقصیدن در واقع همین کلمه عبارت اخرای سما هستش دیگه، یعنی به جای گرفتن ختم و فاتح و چه و چه حرفا و قرآن خوندن، ایشون شروع کرد به رقصیدن، انقدر میرقصید که قوالان رو خسته میکرد. اونایی که میخوندن خسته میشدن، 4-5 نفر، ایشون مرتب به رقص خودش ادامه میدادش. در میان بزرگان دیگر هم از حافظ هم گفته، سعدی هم گفته، حتی بالا با مقادیر کم و زیادی گفتن همشون. منتها نکته ای که وجود داره تشویق و ترغیب عجیبی است و اصرار عجیبی است که این بنیانگذاران صوفیه و بزرگان اینها نسبت به قضیه سماع عنوانش کردن زیاد زیاد تا دلتون بخواد. یکی از این بزرگان جنید بغدادی است. جنید ما قبلا ذکر خیرشو کردیم، البته جنید یک لامذهب تمام معناست، راحت بگم با لامذهبی که گفتیم براتون اون کلمه تذکرت الاولیا رو براتون گفتیم که سگ داشت او او میکرد، جنید گفت لبیک بش، جنید همش کسیست. بعد دو گفتن چرا جواب سگ داره بگی لبیک بگی، گفت من سگ نمیبینم، من صدای حق از این سگ میشنوم. ها اینجوری همچین موجود عجیب غریب. بر حال حالا خیلی فرقی نمی‌کنه. در تذکرت الاولیا در باره جنید و این مسئله خاص این گونه می‌یابیم. از جنید بغدادی پرسیدن، حالا نگاه کنید خیلی جالبه، بافتن هیچ مایه‌ای نمیخواد، در میان حضرات بافتن راحت ترین کار ممکنه. آقا در تلویزیون عنوان میکنه خدا اطواریست، خدا اطواری، ماها رو هم اطواری خلق کرده. چرا؟ چون در قرآن میخونیم وقت خلقکم اطوارا، مایه نمیخواد دیگه، بافتن هیچ مایه نمیخواد. برحال از جنید پرسیدند که مردم آرمیدند و چون سماع شنوند حرکت اندریشان پدیدار گردد. مردم نشستن آروم، به محض اینکه ندایی آوازی آهنگی به گوششان میخوره شروع میکنن به جنبیدن و حرکت کردن. حالا آقا علت این قضیه رو بیان فرمودن، گفت حق تعالی فرزند آدم را از پشت آدم برون آورد، در میثاق خطاب کرد که الستو بربکم. این آیه قرآنه به شماره 170 یا 171 در سوره مبارکه اعراف این آیه آمده، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علا انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. این آیه که از مشکلترین آیات قرآن کریمه که محال انسان بتونه معناش رو در بیابد مگر سراغ معلمان قرآن که ائمه اهل بیت هستن برابر، راه اصلا غیر از اون نیستش. حالا افتاد تو دهن خیلی آبا باسار هم خیلی از حرفا زده، من از قالو بلا تشویش دیرم، گناه از برگ و باران بیش دیرم، چو فردا نومه خونون نومه خونن ما نومه در کف و سر پیش دیرم. برحال یک عالمی رو قرآن کریم داره بیان میکنه که خدا از همه فرزندان آدم در اون آدم یک پیمانی گرفته. او پیمان چیه؟ الستو بربکم، یعنی آیا پروردگار شما من نیستم؟ همه گفتن بلا. حالا بر اساس روایات که اینجا خیلی زیاد صحبت هستش، اونجا خدا هم برای ربوبیت خود پیمان گرفت، هم برای نبوت خاتم الانبیا. بر اساس برخی روایات دیگر هم بر ربوبیت خود اولو نبوت پیغمبر اشرم و امامت مولانا علی علیه السلام. این روایت توی زمین از جد. در حال میگه که حالا جناب جنید این مطلب رو توجیه فرمودن، میگه حق تعالی فرزند آدم رو از پشت آدم برون آورد، در میثاق خطاب کرد که الستو بربکم. همه ارواح مستغرق لذت آن خطاب شدن، چون مخاطب قرار گرفتن خطاب سبحانی و ربانی را که به اونها فرمود الستو بربکم، مستغرق لذت این خطاب شدن و چون در این عالم شنوند در حرکت و استراب آیند. اصلا چیز رو به چیز چه ارتباطی؟ به قول خیلی عواموقه اونجا خدای متعال بندگان رو خطاب کرده الستو بربکم، همه گفتن قالو بلا. حالا اینجا قوال میاد شعر عاشقانه میخونه، موسیقی زن هم موسیقیشو میزنه، به خاطر اینکه اینها در اونجا بلا گفته بودن و مورد خطاب حضرت حق قرار گرفته بودن، حالا اینجا هم با شنیدن خواندن یک قوال و با شنیدن آلات موسیقی به همون حالت دارم میان بیرون. هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره اصلا. خب یحیی با خرزی یک صوفی دیگر است، گوید در وقت سماع از خدای کریم رحمت نازل گردد. باز جنید بغدادی گوید عزیزانی که در دو روز و در سه روز یک بار افطار کنند، چون نفس ایشان مشتاق قضا و قوت گردد، اگر سماع شنوند در وجد آیند، ایشان را معادل طعام گردد که به همان سماع قوت یابند و به طعام التفات نیابند. ممکن افرادی باشن سه چهار روز غذا نخورده باشن، مشکل نیست، به محض اینکه ندایی را که اینها رو به حرکت در میاره به اعتبار سماع بودنش بشنوند، این شنیدن معادل همه خوردنها اونها رو مفید واقع شود. خب روزبهان بغلی شیرازی که بزرگان این از پاسم در باره سماع اینجور میگوید در سماع 100,000 لذت است که به یک لذت از آن 1,000 سال راه معرفت توان برید که به هیچ عبادت میسر نشود. معرفت در نظر حضرات یعنی اتصال اتحاد با خدای متعال، و همون گونه که اول سخن گفتم در سماع چه می شود؟ یک نفر کسی که مشغول این برنامه هست، سرانجام و نهایت کارش در برنامه یک ساعت سماع اتصال و اتحاد با خدای سبحانه، این هم داره همین حرفو می زنه. شما 1,000 سال دنبال معرفت برو، اما به جای 1,000 سال دنبال معرفت رفتن، یک ساعت سماع این کار رو باید بتونه انجام بده. علاءالدوله سمنانی باز از بزرگان همین هاست، میگه زنهار در سماع اهل حق طعنه نزدی و وجد ایشان را انکار مکنی. نه چه انکار داریم بکنیم؟ یه بزرگی به نام سعد الدین حموی، این از اصحاب نجم الدین کبراست و از مصاحبان ابن عربی که ما در جلسات قبل از این بزرگ نام بردیم. به هر حال دو بیت شعر داره خیلی عجیب غریبه راجب سما، میگه دل وقت سما بوی دلدار برد، جان را به سراپرده اسرار برد، این زمزمه مرکبیست مر روح تو را بردارد و خوش به عالم یار برد. سما همینه، تو رو میگیره، روحت رو منتقل میکنه، این روح رو میبره به سرزمین محبوبت و سرانجام اتصال و اتحاد با او. بزرگانی که در این زمین نظر مساعد دادن همشون از همین فرقه هستن، همشون. در بعضی کتاب ها حالا این بعضی ممکنه به ذهن بعضی ها مطلبی خطور بکنه که ما قبلا جواب شده داشتیم، در بعضی از کتاب ها مطلبی آمده است دال بر این که در زمان شخص پیغمبر اکرم هم این داستان ها بوده. از جمله در کتاب های تاریخ شما میتونید بخوانید این قضیه رو، زمانی که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از مکه به مدینه مهاجرت فرمود، به مدینه که رسید زنان مدینه، زنان یثرب در واقع بگیم چون بعد شد مدینه النبی، زنان مدینه در حالی که هل هله می کردن بر پشت بام ها، اون وقت بعضی هم عنوان کردن دف هم می زدن، شروع کردن یک سری اشعار را خواندن. اینا در کتاب های تاریخ آمده، طلع البدر علینا من فنیات الودای، وجب الشکر علینا ما دعا لله دایی، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اینا میگن اون زنها میخوندن پیغمبر هم ممانعت نکرده. اگر چنین مطلبی واقع شده باشه، یعنی در تاریخ مسجل باشه چنین رخداد و رویدادی رو، مطلب جوابش بسیار آسانه. پیغمبر به مدینه قدم نهاده که این مدینه رو اسلام نمیشناسه. در واقع این برنامه هایی که زنان بر بالای بام ها هل هل کنان دف بزنن و این اشعار را بخوانن، این همش بود به زبان جاهلیته. اما البته باز اینجا فراموش نشود کسیم یادم بره. برخی از روایات هم از اهل سنت و جماعت نقل شده. ما اول بحثمون هم گفتیم که از نظر ما ملاک در تشخیص مسائلی که روش بخواییم بحث بکنیم اهل بیت اثبات و طهارت هست. متواز برای که به گوشمون حرفا بخوره حتما باید بگیم این قضایی رو. برخی از روایات در سه اهل سنت و جماعت مثل بخاری، مثل مسلم، مثل دیگران نقل شده است که عمده این احادیث از شخص عایشه است، یعنی راوی بلاواسطه قضیه جناب عایشه ام المؤمنینه، او نقل میکنه. از زنجیان، از دایر زدن زنجیان، از اینکه پیغمبر منو برد در اجا وایستادیم داشتن اونا زنجیا رقص میکردن، دایره میزدن، پیغمبر منو سر دوش خودش سوار کرد اونا رو تماشا بکنن، اینا رو داریم. البته اینها رو داریم. شاید نزدیک 120 سال پیش تقریبا یک کتابی توسط مسیحیان منتشر شد که این کتاب رو من با زجرهای فراوان تاییدش کردم. نویسنده این کتاب کشیش بود که این کشیش رفته بوده به خاطر اینکه اسلام رو بکوبه. این داستان تازه‌ای نیست. اسلام را به کوبت زبان عربی رو خوب یاد گرفته بوده، شاید مقداری تحصیلات علوم قدیمه رو هم داشته باشه در حوزه برخی حوزه. این کتابی را نوشته که آدم وقتی میخانه اگر اینکه زمینه های قبلی داشته باشه تقریبا محال با اطلاعات عادی معمولی یک فرد مسلمان کسی کتاب رو بخونه و چپ نشه و در دل خودش نسبت به قرآن و پیغمبر احساس نفرت نکنه. این کتاب چه دابست؟ خیلی قدیه، خیلی قدیه. 23 سالی حرفا انگوش کوچیکش نمیشه. کتاب عجیب قدیبیست. هر شب بخونه داره آیه قرآن نقل میکنه، قرآن را به قرآن میکوبه، داره از فلان تفسیر نقل میکنه، تفسیر مفسر مسلمونه. بازیگری ها کرده اونجا که بعد هر چی اومد خواست علیه اسلام چیزی بگه خوشه چین همون کتاب شد. اما نکته بسیار مهمش اینه، اونجا که ذهن من یاری میکند در خواندن این کتاب شاید دو تا مطلب از ائمه ما نقل نمیکنه. خیلی مهمه این قضیه، یعنی چیزی از امام باقر و صادق نقل نمی کنه که به اعتبار این مطلب منقول از امام صادق و باقر بیاد قرآن رو بکوبه. نداشته که بگه. هر چی نقل می کنه به عنوان سند روایی و تفسیری همه رو از سنی ها نقل می کنه. قاضی بیضاوی و آلوسی و دیگران حرفا نقل می کنه. میخواستم به یک نتیجه برسم. من قدر این آیینی که خدا بهتون داده بدانیدش. خدا به شما لطف کرده، به من هم لطف کرده، من رو در یه خانه به دنیا آورده، پدرم شیعه بوده، مادرم شیعه بوده، 4 تا معلم شیعه در مسیر من و من در مسیرشون قرار گرفتم، حالا شدم شیعه. دنیا آمدن دست من و تو نبوده که، اینا امور تکوینیست و در تکوینیات با ایش اختیار اصلا نداریم. پدر مادرم بنده خودم انتخاب نکرده بودم، من که نبودم کنار انتخابشون بکنم که. اگر خدا میخواست برای تو تبت به دنیا بیاره، الان یک نفر بودایی بودم من. در تکوینیات ما اصلا اختیار نداریم. جنها تکلیف ما روشن میکنه، فرم قیافه، رنگ، چهره، چشم، بینی، دست، پا، سلامت، مرض، کودکی، نوجوانی، جوانی، پیری، نه همش مسائل تکوینی است. اما در تکوینی ها صاحب ایش اختیار نیستی. خدا میتونست ما را هر جا بخواد دنیا بیاره تو. الان هر چی در هر جا به دنیا می آمدیم همو بودیم. خدا ما را در خانه شیعه این لطف خدا بر ما
ذالک فضل الله یوتیه من یشا. یک نفر رو مثل این سیل بزرگوار در خاری سید به دنیا آورده، بچه فاطمه، او چه افتخار، بچه فاطمه زهرا، مال خودش نیست، خدا بهش داده. توجه فرمود، این مکتبی که مکتب اهل البیت علیهم الصلاه و السلام انقدر شوش داره که آدم نمیتونه یک میلیاردیم این تشوش رو در خانه خدا به جا بیاره. حالا اون میره برای کوبیدن قرآن از احادیث سنی استفاده میکنه. در کتاب های سنی ها هم شما میبینید روایات فراوانی از ام المؤمنین عایشه نقل شده است. سال برای مطلب که نظر ما یه پاپاسی قیمت نداره. چرا؟ چون از مسیر ائمه اهل البیت علیهم الصلاة والسلام دقیقا ما مخالفشون رو پیدا میکنیم. معلومه که اینا ساختگیست، معلومه که قشن، یا اگرم گفته باشه عایشه یا بهش نسبت دادن، یا اگرم گفته باشه بی خود گفته، خودش گفته، ولی عایشه بخواد باشه باشه، نه مد نظرتون باشه. و در این حال حالا در میان کتاب‌های سنیان هم همین الانش در تفسیر الدر المنثور جلال الدین سیوطی سنی ششجلدی دبی، اونجا احادیثی نقل می شود از وجود مقدس پیغمبر اکرم که دقیقا با آنچه عایشه نقل میکنه مخالفه، و ما مشابه اون احادیث رو از مسیر شیعه هم پیداش میکنیم. این دوتا نشون میده که اون احادیث همش احادیث جعلی است. برای مولوی یکی از طرفداران عجیب غریب سما است، در مثنوی خودش در این زمانه زیاد صحبت کرده، جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند، جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وان که گردد جان از آنها خود مپرس. یه بحث باز میگوید، پس قضای عاشقان باشد سما، نام کلمه را برده، که در او باشد خیال اجتماع، قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گیرد از بانگ صفیر. باز ایشون فرموده است، سما آرام جان زندگان است، کسی داند که او را جان جان است، سما آنجا بکن کانجا عروسی، ندر منتم ندر ماتم که آن جای فغان است، کسی کو جوهر خود را ندیده است، کسی کان ما از چشمش نهان است، چون این کس را سما و دب چه باید، سما از بحر وصل دلفتان است. باز در دیوان شمس این که میخوام بگنم، هرگز کسی نرقصد، این همون تعبیرات سماییست، هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند، کن در شکم ز لطفت رقص از کودکان را، اندر شکم چه باشد و اندر عدم چه باشد، کن در لحد ز نورت رقص از استخوان را. سلطان ولد گفتم پسرشه، این درباره باباش نقل میکنه، اون زمانی که شمس تبریزی خرق توهی کرد به قول حضرات و مرد، مولوی در فراق او از کردن به جای فاتحه خوندن و در قبرش رفتن و قرآن خوندن شروع کرد به سماع کردن. درباره این قضیه و وصف الحال بابا رو آقازاده اینجوری کرده، یک نفس بی سماع و رقص نبود، روز و شب لحظه ای نمی آسود، تا به حدی تا حدی که نمان قوالی، کوز گفتن نگشت چون لالی، همه قوالان لالشون کرد، اونا می خوندن این می رقصید، اونا همه از کار ماندن، هنوز ایشون در حال رقصیدن بودش. بر صوره این خیلی خلاصه بده، گفتم حافظ داره، سعدی داره، که کس خواست اشعارش رو خواستم ببینم کیان ببینن اینجا. اما حق بطلب خداوند، تذکری که اول سخن داده شد به قوت خودش باقیست. اینجا این بحث اسلامیست با توجه به زیربناها و با توجه به اون معیارهای شرعی که وجود داره. برادرانی که اهل تحقیق و تتبع هستن و سرشون در کتاب هست و بخواهی مطلب از ریشه بررسی کنن، حتما به جلد 12 کتاب بسیار بسیار معتبره وسائل الشیعه شیخ بزرگوار حر آملی حتما مراجعه کنن. شیخ حر آملی بزرگواریست که اگر خاطرتون باشه در جلسه قبل که ما میخواستیم نظر ائمه اهل البیت رو در مورد حضرات بدانیم، از کتاب الاثنا عشری او کلی حدیث براتون نقل کردیم و از اولین جلد کتاب وسائل شیعه ایشون مقدمه ای رو خوندیم. این مقدمه متعلق بود به مرجع بزرگوار فقید شیعه مرحوم آقای بروجردی رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه. ای خاطرتون باشه اونجا گفتیم که این بزرگوار در اون مقدمه فرمودن هر کس بخواهد مستحد شود و استنباط احکام شرعیه کنه لا محاله و حتما باید وسائل شیعه رو بلد باشه. وسائل شیعه کتابی است که اصلا با دانستن او و احادیثی که او آورده است میتوان مجتهد شد. این بحث رو هفته قبل ما کردیم. حالا در جلد 12 کتاب وسائل شیعه شیخ خر آملی اونجا روایات عجیب غریبیه. ببخشید این حرفای من نیست دیگه، اینجا شما که تا حالا شما حرفای بنده نبوده، حرف روایت هم تک تکش بررسی کردم در نهایت قوت و قدرت. سند رو نمیخونم براتون. آل ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، دقت کنید، عرض کردم ملاک ما نه رادیو نه تلویزیون ها اینا. بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا یدخله الملک. خانه‌ای که درش غنا باشه، بیت الغنا یعنی خانه‌ای که درش غنا وجود داشته. حالا قناجی باید برد بگم گفت گرفتار 3 مشکل خواهد شد. 3 مشکل. افرادی که در داخل اون خانه زندگانی میکنن از فجیعه یعنی مرگ ناگهانی در امان نیستن. یعنی اولیش. دومیش لا تجاب فیه دعوه، دعاها در اون خونه مستجاب نمیشه. سومیش لا یدخله الملک، فرشته‌ای در داخل این خونه اصلا پای نمی‌گذاره. در خانه‌ای که قرآن تلاوت کرده شود فرشتگان می‌آیند، در خانه‌ای که غنا باشه فرشتگان نمی‌آیند. حالا غنا چیست؟ همه مراجع فرمودن در این مطلب اتفاق نظر است. اولا ادوات موسیقی کلا حرام، تمام شد رفت. یه جای استثناء میخوره. حتی من استفتایی از امام دیدم الان عجیب بود خیلی، که ایشون در زمینه همین زورخونه هایی که طبل میزنن در اونجا هم راجبون طبلش تحمل کرده و میگن ایشون موسیقی رو کجا. بگذاریم از این داستان. خیلی در زمینه شطرنج اصلا قضیه مسجل و مسلح. اجتنب و رست ملل اوسان و اجتنب و قول از زور، روایات تا دلتون بخواد. اجتنب و رست ملل اوسان یعنی شطرنج، اصلا سریعه باید میگه اجتناب کنی. قول زور رو میگن آواز غنا رو. بعد به امام نسبت دادن که ایشون شطرنج کجا. من استفتا رو دیدم ایشون بابا مطلقا حرام. یک کسی سؤالی کرده که اگر شطرنج ها اینجوری با این فرض که اگر شطرنج مشکلی از نظر ایجاد مسائل عصبی نداشته باشه. خیلی خوب، با این شرط و با این فرض. یک. دوم این که ورزش فکری باشه، اگر باشه. سوم این که اوقات فراغت و پرخوره با این فرضا. و گفتن که شطرنج رندانی که میخواستن بگیرن گفتن شطرنج اشکال نداره. اصلا متن روایته اشتنب و رست من الاوسان و اشتنب و قول الزور. این رست من الاوسان در همین مسائل آمده اتفاقا. قول زور هم میگن غنا در ادوات موسیقی حرمتش تمام مراجع متفق است. بعضی جا در میادین جنگ بحثای خاصی داره اونجا برای تحریک و تشویق و ترغیب بعضی از ادوات جایز اونجاها. حالا بحث غنا مطرح میشه. ترتیب حضرات روشن، عدم روشن با این بیانات ائمه که به چه چیز غنا گفته میشود. اون که باعث تشخیص غنا میشه و غنا رو مشخص میکنه این امور هست. فرمودند آنچه که فاقد این سه مطلب باشه غنا نیست. اگر چیزی باشه واجد یکی از این سه مشخصه باشه میشه غنا. یکی ترجیع صوته. ترجیع صوت یعنی صدا را در میان گلو چرخاندن. این چهچه هایی که ما حتی در آوازهای سنتی و دستگاه های ایرانی میبینیم این مشکل داره. قضیهش خیلی هم کلم دارم میخونم به عنوان مده و مرسی سرا چه هر کنم چه دکارهای گنده گنده هم دارم کارشون مشکل قطعا و یقینن. یکی ترجیع صوته، دومیش لحن مطرب. یه جوری بخونن که آدم بگه حالاتی بندازن، شما رو به طبل خاص بندازن. میگفت دیگه آقا میخوام براتون قرآن بخونم. بخون. انا انزلناه فی لیلت القدر. جانم ما لیلت القدر، عزیز ما لیلت القدر. این قرآن داره بخونه اما لحن مطربه. تراجع کردی؟ لحن مطربه قرآن داره میخونه، لحن مطربه میشه اسمه. این مشکل داره، در تحت غنا وارد میشه. و سوم مزامینی که میخوانند اون مزامین چه باشد، علاوه بر شکل و صورت محتوا واجد چه اموری باشه. اشعار عاشقانه، اتحاد حلول، وصل فصل. از کنم که این بازی هایی که اینجور است که هزار زیادم میگنش عنوان اشعار عارفانه. قطعا اینا، قطعا اینها در مصادیق غنا وارد میشوند و قطعا حرامه. البته نیازی به بیان اینقدر بحث ریز نیست، بلکه حواسمون جمع باشه اینا هر چی رو بگن گیرن. چرا؟ یکی از برادرها ما جلسه قبل سوالی کرد، من پاسخ این سوال رو احاله کردم یک زمان وسیطری و اون این بود که چه عواملی باعث میشه که مردم میرن سرس برده این بازیگرا میشن، این دکوندارا میشن، هم فرقای گوناگون فرقی نمی کنه. یکی از اموری که برای مردم هست، مردمی که دست برمی‌دارند از تبعیت اهل بیت علیهم السلام و میرند گول این بازیگرها رو می‌خورن، این که از حدود و قواعد و قوانین اسلام خسته میشن مردم، این گوازی میخوان. پس حضراتی که میگن ما دف میزنیم، ما نمیزنیم، بلند میشه، تک تک کارتون اشکال داره، تک تکش از نظر فقه شیعی. زید شهام گوید از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم مراد از این آیه قرآن وشتن بو قول الزور چیست؟ قال قول الزور الغنا. قول الزور الغنا. دقت کنید، محمد ابن مسلم از اصحاب اجماع ماست در بیان حدیثی، یعنی هر کس از بزرگان به محمد ابن مسلم برخورد کنه در بارش تحقیر نمی کنه. او از امام باقر نقل میکنه سلام الله علیه. سمعته یقول، میگه شنیدم که امام میفرمود الغنا، یعنی اون چیزی که براتون گفتیم غنا، حتی بدون ادبات موسیقی، اون که ترکیبش روشن شد. الغنا مما وعد الله علیه النار، از جمله اموری است که خدا بهش وعده ی آتش داده. و تلا هذه الآیه، امام به عنوان شاهد بر بیان خودشون این آیه رو خوندن، فمن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. لهو الحدیث یعنی گفتار بیهوده رو به عنوان غنا رو مصداق این مطلب دانست امام علیه السلام. آه 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 میتونی کنید؟ عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادقه، سؤال عن الغنا و انا حاضرون، راوی میگه از امام در باره غنا سؤال شد، منم اونجا نشسته بودم. جواب امام چیه؟ فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها، داخل خانه های نشوید که خدا، که خدا از اهل اون خانه روی گردونه. خانه‌ای که درش غنا بود. باز محمد ابن علی ابن الحسین روی عن اجر المغنی و المغنی صحن، کسی مردی که آواز بخونه غنا میخونه و زنی که آواز خانه است، پولی که به اینا بدیم پول زوره. این حدیث کار رو حتر کرده. حماد ابن عثمان میگه از امام صادق سوال کردم عن قول الزور، رجب در همون آیه که برسو خوردیم، اشتنب و رشت من الاوسان و اشتنب و قول الزور، از این سوال کردم. قال من هو قول الرجل للذی یغنی احسن تا، هی وقت آدم خودش غنا نمیخونه، یه نفر خوب میخونه ولی غنا میخونه، تو بیشتی نمیش بگی ولی که الله خوب خوندی، همین در جرگه همونا وارد میشی. وجود مقدس پیغمبر بزرگ غار اسلام، این معلم بزرگ بشریت و نخستین معلم بزرگ بشریت، حضرت محمد ابن عبدالله. ان من اشراط الساعه، اینا همش مدارکش، مدرکش و سوال شیعه جلد 12. ان من اشراط الساعه اضاعت الصلوات و اتباع الشهوات و المیل الى الاهواء، از نشانه های قیامت یا ان شاء الله ظهور حضرت مهدی علیه السلام اینهاست. چه اتفاقاتی قبل از ظهور و قبل از قیامت هر دو چون ساعت هر دو معنی رو میفته، اتفاقات چیه؟ مردمان نماز رو ضایع میکنن، یک دنبال تبعیت و پیروی از شهوات میروند، دو میل به سوی هواهای نفسانی پیدا میشود. اینا رو فرمود تا اینجا رسید. فعندها یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله، از جمله نشانه های قیامت و نزدیکی قیامت یا ظهور مهدی علیه السلام اینه. چیه؟ اقوامی پیدا می شوند که قرآن رو می آموزند برای آن که از مسیر آموختن قرآن ارتضا کنند، برای خدا قرآن یاد نمی گیرند. باید تخذونه و مزامیر، قرآن را به صورت آهنگین می کننش. و یکون اقوامون یتفقهون لغیر الله، در اون زمان مردمانی پیدا می شوند که دنبال دانش دین می روند، هم برای آن که چه کنند زندگیشون و سرمایه زندگیشون رو تأمین می کنند، برای خاطر خدا نمی روند که دست مردم رو بگیرند. و تکثر اولاد و زنا، اون زمان اولاد زنا زیاد می شود. و یتغنون بالقرآن، قرآن رو با غنا می خونند. الی ان قال و یستحسنون الکوب والمعازف، تبل و دوهل و نای و نی و سرنا و ویولون و آکاردئون و گیتار و اینها رو نیکو میشمرن. همون شد قضیه. و ینکرون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. بهشون هم که میگید چی؟ بابا امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، میگن ولش کن. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. تا به اینجا میرسه. فاولائک یدعون فی ملکوت السماوات العرجات الانجاز. وای 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 وای، این جور آدما با این مشخصاتی که پیغمبر اکرم فرمود در ملکوت آسمان ها در نزد فرشتگان به عنوان انسان‌های پلید شمرده می‌شوند و خوانده می‌شوند. خیلی زیاد احادیث بخوام بخونیم و تا فردا سو براتون بخونیم. پیغمبر اکرم فرمود انهاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکبرات. من شما رو نهی میکنم از چی؟ از پایکوبی، از رقصیدن، از تبر زدن، از مزمار و نی زدن. اون حضرات برن دست بر رامای خودشون برقصن، نی بزنن، دست بزنن و بگن کارم کار دینی. لا تدخل الملائکة بيتا فيه خمر او دف او تنبور او نرد. فرشتگان در خانه که تو شراب باشه یا دف بزنن یا تنبور بزنن یا تخت نرد باشه وارد نمیشه. و حدیث آخر را از وجود مقدس مولانا و مولا الموحدین و قائد الغر المهجرین و سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام علیکم بخونیم. در نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. این حکمت رو که به شماره 104 در نهج البلاغه موجوده ببینید و به ذهن بسپارید و روی کاغذم بیارید. نوف بکالیس باید علی را دیدم در شبی فقط خرج من فراشهی، که از بستر برون آمد فنظر فی النجوم تا ستارگان نگریست. قال لی یا نو اراقد انت ام رامق، خوابیده یا بیدار هستی؟ فقلت بر رامق، نه بیدارم. فقال یا نو توبال زاهدین فی دنیا اراقبین فی الاخر. اونه که در دنیا زهد ورزیدن خوش به حالشون، اونه که همه توجهش رو به آخرت معطوف کردن. اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشا و ماها طیبا و القرآن شعارا و دعا دفارا. اونه که به زندگی به حد اقل خلاصه اکتفا کردن، انسشون با قرآن بود، انسشون با ادعیه بود که از ائمه اهل البیت رسیده، نه با شعر فلان و فلان و فلان. توجه فرمودید شعر فخرالدین عراقی و اشعار دیگر، ولی که با عدیهی که از این رسیده بود، با مناجاتی که از امام سجاد رسیده بود، با اونها معنوس بوده. دعای کمیل خانده بگذر ثم قرض الدنیا قرض الالا من حاج المسیح، دنیا را گذراندن همون اونی که عیسی مسیح گذراندن. یا نو سخن اینجا ان داوود علیه السلام قام فی مثل هاده ساعت من اللیل. داود پیغمبر در مثل این ساعت از شب بلند می شد، کارش این بود. فقال داود اینجور می گفت، یعنی من علیم قبول دارم این سخن را، انها لساعتون لا یدعو فیها عبدون الا استجیب الله. الان ساعتیه که بنده ای از رخت خواب بلند نمی شد در دل شب در خانه خدا مناجات کنه الهی العف 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 بگوید، هادا مقام العائز بکبن النار بگوید، استغفر الله ربی و اتوب الیک. این ساعت ساعتی که هر بنده ای از درون رخت خواب برخیزد و در خانه خدا مناجات کند، خدای سبحان دعای او رو اجابت خواهد کرد. مگر یه عده ای حتی این وقت هم بلند شد مناجات هم کنن، استغاثه هم کنن، دعاشون مستجاب نمیشه الا ان یکون اشارن باجگیر او عریفن جاسوس او شرقیان شبگردان زورکی او صاحب و ارتبت وحیت تنبور او صاحب و کوبه نوازندگان تبزنا اینا کسی هستن که دعاشون حتی این وقت شب هم مستجاب نخواهد شد. نکته مهم، بزرگان اینها خیلیشون عنوان کردن در این برنامه‌ای که تحت عنوان ما داریم، بزرگانی که چشم دلشون رو باز کردن، اینشون وقت خیلی تنگه سریع رد میشن میرن، بزرگانی از همین ها که چشمشون باز بوده گفتن ما دیدیم موقع استماع شیطان هم وارد شده اونجا، گفته من از هیچ راهی شما را نمیتوانم به در ببرم از راه استماع، یعنی شنیدن این نغمات و ادوات موسیقی و بعدم رقصیدن و بعدم خرقه افکندن، شما را از این مسیر میتونم ببرمتون. کسی هم خواست پتاش پرش بگم من این هم کتابی که با هفته قبل اینجا به نام رساله قشیریه، ابوالقاسم قشیری از قدیمی ترین متون صوفیه، این با انصاف در این رساله قشیریش از صفحات 591 تا 621 بحث در باره استماع کرده، اینقدر براشون مهم مخدید. خدا انشاءالله همه ما رو در ظل عنایات ولی اثر و نافدا از هر خطری و از هر خطایی حفظ بفرماید انشاءالله. مملکت ما، دین ما، آیین ما، نوامیس ما، عزیزان ما، رهبر ما، همه رو در پناه ولی اثر حفظ بفرماید. سلام علیکم و رحمت الله.